تا به حال در مورد جریان‌های اخلاق اسلامی و تاریخچه اونا مطالعه‌ای داشتید؟ به نظر شما چه عواملی باعث شده اخلاق در جهان اسلام رویکردها و جریان‌های مختلفی داشته باشه؟ توی این جلسه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این جلسه اول از دومین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 15 اسفند ماه 1397 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان بشه که عموم مخاطبان بتونن از مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. موضوع این نشست ماجرای تفکر اخلاقی مسلمین هست که حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده این موضوع رو ارائه کرد. آقای علیزاده دکترای اخلاق اسلامیش رو از دانشگاه معارف اسلامی گرفته. کتاب منابع و متون اخلاق اسلامی و کتاب اخلاق اسلام رو تألیف کرده و در نگارش کتاب کتابشناسی اخلاق اسلامی همکاری داشته.
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی له الفرج جزاهم الله من خیر اعوانه و انصاره. سلام به دوستان عزیزی که این دوره رو شرکت کردن. خیلی خوشحالیم که حضور شما عزیزان هستیم و انشالله بتونیم گفتگوی مؤثری داشته باشیم در ارتباط با مباحث اخلاقی و خصوص درسی که بنده برای این دو ساعت تقریبا آماده کردم خدمتتون باشم. ممنونم از جناب آقای غلامی مدیر محترم خانه اخلاق پژوهان جوان که به همت ایشون الحمدلله کار با رونقی تو این سالها شکل گرفته و این دوره خوب پیش بینی شد. دوستانی که تخصصی اخلاق میخونن دستشون رو بلند کنن الان. بله. دوستانی که دانشجو هستن و طلبه نیستن دستشون رو بلند کنن. بله. بسیار. جناب علی رشتتون چیه؟ فلسفه اخلاق. خانم سرکار؟
فلسفه اخلاق.
خب عرض کنم حضورتون که حالا من پایین میتونم حرکت کنم؟
خب اگه اون سیمه باشه شده بعدی میتونم.
من برای امسال بحثم رو ماژیک رو روی بشید
با یک مقدمه ای آغاز کردم. نسبت پارسال سعی کردم یه مقداری اون تصویر اولیه رو بیشتر روش تمرکز بکنم و لذا بحث اولیه بحثم رو ببینید پاره کنید برای میکنم. یه ذره کجش بکنید که باید شد. برم خوب. ما برای اینکه بتونیم به تاریخ اخلاق بپردازیم در واقع من میخوام تاریخچه جریان‌های تفکر اخلاقی رو در اندیشه مسلمین و جامعه اسلام براتون بازگو کنم و زمان من خیلی فشرده است. این رو من یه جای دیگه در نمیدونم 6 یا 8 ساعت گفتم و اون رو هم بعدا یادم باشه آخر جلسه تو مادرس شو بدم که بتونه بریم اونجا هم بحث رو ببینیم. اما الان خیلی فشرده به بحث پردازیم، میخوایم ببینیم که خلاصه سعی بکنیم از داستانوار این وضعیت شکل‌گیری جریان‌های فکر اخلاقی در جهان اسلام چگونه شد، چه اتفاقی افتاد. یه مقدمه لازمه برای اون، این که وقتی میگیم جهان اسلام داریم یک جغرافیای ایمانی و یک جغرافیای دینی داریم اشاره می‌کنیم. حالا خب مثلا میتونیم تعابیر سیاسی به کار ببریم، تعابیر اقلیمی به کار ببریم، جغرافیای محض. ولی ما داریم به یک جغرافیای دینی توجه می‌کنیم از حیث جهان اسلام. بنابراین بحث حیات مؤمنانه و زندگی دینی مسلمانانه مهم میشه. این اعضا چی هم؟ یک ساحت اندیشه و باور، یعنی یک فرد مسلمان در لایه فکرش باید به یه چیزایی فکر بکنه و به یه چیزایی اعتقاد پیدا کنه، باور پیدا کنه. دوم ساحت مناسک و شعائر، یک مسلمان بعد از اینکه جهان بینیش عوض میشه، تفسیرش از عالم و آدم متفاوت میشه، بعد به یه چیزایی اعتقاد پیدا میکنه و باورمند میشه. تو یه لایه دیگه این بحث مجموعه ای از مناسک و شعائر براش مطرح میشه که هر دینی از این خالی نیست و طوری نیست و براش مهمه که این در واقع در کنش دینورزانه، در حیات دینورزانه خودش بیاد مجموعه آداب دینی رو رعایت بکنه در قالب مناسک و شعائر. اسم روزه گرفتن و نماز خوندن و حج رفتن و اما یه ساحت دیگه هم داره دین. حالا من تعریف کردم اینجا ساحت دگرگونیه و ساحت معماری شخصیتی، معماری شخصیت و اوصاف وجودی و تغییر و تنظیم اوصاف وجودی. این یه لایه دیگه است. وقتی کسی متدین به یک دین میشه میخواد از بلور شخصیت خودش تراش بزنه و یک چیز دیگه، گوهر دیگه بسازه. یه لایه از وجود انسان بر نمیگرده به اینکه من چجوری فکر میکنم، کما اینکه به ساحت اینکه یه سری نسوک و شعائر رو به جا بیارم بر نمیگرده. من میخوام کی باشم، یعنی بحث هست به تعبیری چگونه بودن، لبیک به ندای قرآن در باب تزکیه، چگونه بودن و به چه تبدیل شدن. من میخوام چی باشم؟ اینجا بحث اوصاف مطرح میشه، بحث اوصاف وجود آدم مطرح میشه، بحث شخصیت آدم مطرح میشه. منهای هر نوع دین و باور و اعتقادی، بالاخره انسان ها در روابط اجتماعیشون، در روابط خانوادگیشون، روابط سیاسیشون، اقتصادیشون، رابطهشون با خود مجموعه ای از خصلت ها و ویژگی ها رو داره. یه موقعی آدم با یه چیزایی به دنیا میاد، یعنی میراثبر به لحاظ انتقال کدها و ژنها میراثبر یک نوع سرمایه اولیه وجودیه، با اون به دنیا میاد. خب میتونه همین رو ادامهش بده، بگه ما خلاصه همین رو دست خلقت به همین داده با همین، اون میتونه این چهار کنه، انواع اقسام طراحی ها رو بکنه، برنامه‌ریزی ها رو بکنه و سعی بکنه که این رو دستمایه رسیدن به یه هدفی که برای خودش در نظر میگیره قرار بده و از اون بالاخره بلور شخصیت خودش تلاش بده به یه گوهری برسه. این ساحت عرض کنم حضور شما متناظر با اخلاق میشه، پس میشه متناظر با اخلاق. اینکه قرآن کریم در باب تزکیه مثلا در سوره مبارکه شمس تنها جاییست که خدای سبحان برای اینکه انسان دیر باور، خیلی دیر باور میکنه چیزا رو، یه نکته خیلی کلیدی رو به پذیره شروع میکنه قسم خوردن. نه یکی، نه دوتا، نه ستا، بگی چند تا؟ 11 تا قسم میخوره، 11 تا قسم میخوره، یه چیز جا رو اندازه. قد افلح من زکاها، بابا به پیر و پیغمبر قبول کن، آدم یه سر و دو گوش، مستقر قامه بادل بشرم و هر به حیوانات چی چیه؟ باور کن، من دنیا و عالم و کیهان و هستی رو برای تو خلق کردم، تو رو هم خلق کردم به یه جایی برسی. 11 تا قسم میخوری که بگه بابا جان راه اینه که اگه میخوای به اون نقطه فلاح، سعادت، نجات برسی اینه که تزکیه کنی. تزکیه این حوزه متناظر با اخلاق، این حوزه بعدا متناظر با عرصه کلام میشه و این بیشتر متناظر با حوزه فقه میشه. خب این مقدمه اول. پس از لا حیات مؤمنانه انسان مسلم در دوران تاریخ داریم نقل میزنیم، برمیگردیم به قرن اول به بعد، میخوایم ببینیم چی شد ماجرای شکل گیری این جریان ها و اسم های اخلاقی در جهان اسلام چی بوده، این نهله ها و مله های اخلاقی چی بوده. خب داریم میگیم که دغدغه دین ورزی، دغدغه مؤمنان زیستن فرد رو متوجه سه ساحت میکنه، یه ساحتش حوزه اخلاق. پس این مقدمه اول. خب یه مقداری باید واکنش سریع باشیم، اینقدر وحشتناکه که من همین الان هم نمیدونم دارم با سرعت خوبی پیش میرم یا وقت کم خواهم. از من حضورتون که اما بحث بله، ببینید تیپی که میخوام بزنم این عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری، عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری جریان های این جریان ها رو یه مقداری با مثلا نگاه جامعه شناسی معرفت نگاه میکنیم بهش میگیم جریان، یه مقداری توی طبقه بندی علوم بهش نگاه کنیم و ساحت اندیشه بهش میگیم رویکرد، میگیم رویکرد. جریان های اخلاق اسلامی. خب عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری این جریان ها چی بوده؟ همینجا من چون بعدا ممکن یادم بره اینو یه دونه ستاره بزنم، اینجا اینجا پاورقی تو پاورقی یه توضیح بدم. ببینید ما نمیگیم اینا مکتب هست، نمیگیم مکاتب اخلاق اسلامی. میشه گفته تعبیر، تعبیر با دقتی نیست، تعبیر فنی تر و با دقت تر میشه اینا روی کردن. یعنی کل اخلاق اسلامی، کل اخلاق اسلامی در حوزه مکاتب اخلاقی یک مکتب در مقابل سایر اخلاقهای دینی و نظامهای اخلاقهای غیر دینی. اخلاق سکولار، اخلاق سکولار غیر دینی، اخلاق بودایی، اخلاق مسیحی و اینا مثلا ممکنه بگیم میشن اخلاق غیر دینی سکولار و اخلاق دینی از جنس دیگه، اخلاق ادیان شرق، اخلاق بودایی، هندویی، اخلاق یهودی. یعنی ارکان و مقومات اصلی نظام اخلاقی اگه تفکیک بشن، فرق کنن، ما اینجا میگیم اینا مکاتب متمدن میشن. یعنی تغییر در روش و مقدم اصلی میشه مکتب ساز. اما اگر سطوح تمایز تو این لایه بنیادی نباشه، بعد بگیم ما روی کردهایی زیر یک مکتب داریم. پس اخلاق اسلامی یک مکتبه، خب بعد خودش روی کردهایی داره که حالا ما میخواییم بگیم عوامل تأثیر گذار در این روی کردها شکلی این جریان ها چی بوده، و بعد حالا بریم در واقع بگیم که شناسنامه این جریان ها رو خیلی به اختصار ورق بزنیم که اینا چی چی هست. اونطور قبلش هم باز اینم دقت بکنید دوستان، الان نظام آموزش اخلاق به گونه ایست که و البته در حوزه علمی ما و در ایران ما اصولا اندیشه کمتر توارشناسی میشه، کمتر لایه کاوی تاریخی میشه، لایه برداری تاریخی میشه. چی میشه؟ به اصطلاح امروز ما میراث‌تر مجموعه از گزاره‌ها و جریان‌ها و مدونات و مؤلفات و اینا هست. این چی شده شکل گرفته؟ این اصولا در ایران ما ضعیفه، تو حوزه علمی هم ضعیفه، ولی فوق‌العاده مهمه چون ما بر سر سفره سنت‌های علمی نشستیم. حالا هممون هم چیزی اهل فکر و اندیشه میشه، هم خود بنا هیچ کس هم احساس نمی‌کنه که مثلا به این سادگی از اونجایی که نمیفهمه ذهنش داره شکل میدن، دست‌های نامرئی بازار اندیشه، تاریخ اندیشه داره ذهنش رو شکل میدن. ولی هممون یه جورایی قدی داریم که نه، انسان موجود انتخابگر، من دارم میفهمم، خودم دارم دست انتخاب میزنم، این بده، این خوبه، این ضعیفه، این قوی. اما ما در دل سنت های علمی داریم زندگی میکنیم. اگه بخوایم یک خودآگاهی، یک آگاهی مضاعف پیدا بکنیم به اینکه کجا وایسادیم، مثل یک تصویر ماهواره‌ای از بالا، کسی که سرش با آسمون نگرفته ممکنه انقدر دنیا رو هم دویده باشه این برای برد ببینه عجب نه از الله واسعه چقدر این بزرگه، بعد ممکنه به زمین محوری و زمین مرکزی هم برسه، این مجموعه عالم کون و مکان مرکزش همین زیر پای من زمینه. اون کسی سرش رو بکنه بالا، بعد با چشم مسلح نگاه کنه، بعد ببینه که ما فراتر از منظومه شمسی کهکشان رو دای شیری داریم، خورشید ما که این میلیون برابر زمینه خودش یکی از کوچکترین ستاره های کیهانه، اول ستاره ها بشه این بچه گولی هم نیست میشه اونو، بعد نگاهش عوض میشه. این تصویر ماهواره‌ای از بالا به ما میگه که ما تو نقطه مختصات تاریخی کجا هستیم. لذا اساسا ضرورت این بحث هم یه این نگاه که ما اگر بخوایم دچار نگاه های محدود و تنگ اندیشی و نگاه های بسته باشیم، لازمه که نگاه تاریخی جدی بگیرید. خب حالا این عوامل چیه؟ این عوامل دو دسته است. یه سریش برمیگرده به طرز فکر، یه چیزایش هم برمیگرده به طرز زندگی یا به تعبیر دیگه نوع انگیزه ها و شخصیت فرد، سمت شخصیتی فرد. اما پس من یا تقسیم بکنم، الف عناصری که برمیگرده به سبک تفکر، ب عناصری که برمیگرده، حالا من تعبیر کردم سبک شخصیت، این گونه تعبیر کردم، اینا یه سگانه داریم اینجا، یه سگانه هم داریم اینجا. این سبانه چیه؟ این که انسان مسلمان، خب پس این انسان مسلمان به قول استاد تکیمی اهالی قبیله قبله، از اهالی قبیله قبله، انسان مسلمان، این سبک تفکرش یا تفکر از کنم حضور شما حدیثیه و در ادامه فقهی، یا تفکر عرفانیه و یا تفکر فلسفی کلامی. بر اساس منابع اصلی معرفت. منبع اصلی معرفت چیه؟ یه عده میگن که تعقل. تعقل، عقل، خرد. یه عده میگن شهوده. یه عده میگن وحیه. پس بر اساس این که ما وزن اصلی رو نمیگم انحصارنا، یا انحصاری یا وزن اصلی، یعنی به اصطلاح چیزایی که ریاضی میخونن اینطوری میگن، میگن بزرگتر مساوی، مثلا تقریبا مساوی، بزرگتر مساوی، یعنی یا وحی یا اصلیه وحی، یا فقط عقل یا اصلیه میدوندار اصلی عقله، یا فقط شهود یا میدوندار اصلی اون عمود اصلی خیمه، ستون اصلی خیمه شهوده. بر اساس این اینا که میگن وحی، رفتن سراغ تفکر حدیثی که ترجمان وحیه، یعنی حدیث در روایت اون صد عرشی حرف خدا رو در قرآن به 20 و 10 فرشی آدم فهم این زمانی این مکانی حدیث بیاره پایین، یعنی رسول و ولی، نبی و ولی، ترجمان و مفسر وحی. بنابراین حرفای اونها در واقع وحی رو واسه ما همه فهم میکنه، قابل فهم میکنه. پس منبع اصلی یه تفکر حدیثی میشه. و البته اینجا قرآن نمیخوام فراموش کنیم، من دارم به گونه ای تبدیل میکنم که سنت علمی جریان اخلاق اسلامی رو بتونم توضیح بدم. یا تفکر عرفانیه یا تفکر فلسفی. تو جهان عرب این عرفان رو میگن تصوف دیگه، عرفا رو میگن صوفیه، الی زمان نهازا. تا زمان ما الان کلمه عرفان عارف تو زبان عربی معاصر به این معنا وجود نداره. ما میگن از صوفی، از فکر و صوف مثلا، این تفکر اندیشه عرفانی. خب این تفکر عرفانی، حالا باز من به جهت این تصوف رو نمی‌نویسم، یا تفکر فلسفی که میتونه کلامی هم باشه، ولی باز ما با این فلسفی بیشتر کار می‌کنیم. این میشه در واقع سبک تفکر. اما سبک شخصیت، ما یه چیزی داریم به نام تیپولوژی شخصیت، تیپ شناسی شخصیت، تعبیر می‌کنم به سنخ شخصیتی. ما چند سنخ شخصیتی داریم. بر اساس این در واقع تیپولوژی شخصیت، باز ما یه سگانی روحیه داریم بر اساس انواع روحیه ها، انواع روحیه ها. این چجوریه؟ به قول خودمون یه عده بیشتر روحیهشون میخوره به حیات متعبدانه، یه عده بیشتر روحیهشون میخوره به حیات عاشقانه، یه عده بیشتر روحیهشون میخوره به حیات اندیشمندانه، اندیشه ورزانه. اصلا اینجوری آدمیزاد دیده، یعنی همش هم این نیستش که ما فکر کنیم غزالی در المندز من الزلال یه عمری رفت تفکر کرد و اندیشه اصولی داشت و بعد رفت این رفت کلام کار کرد و بعد رفت فلسفه رو با تحافت و فلسفه فلسفه رو زیرا بشون زد و اینا تره فرار از مدرسه کرد و چی شد؟ رفت سراغ تصمم و عارف شد. همش هم نیستش که فکر کنیم به صورت محض دو تا چهارتای عقلانیه که افراد رو میکشونه به سمت فلسفه یا به سمت عرفان یا به سمت کلام یا به سمت اهل حدیث شدن. یکی میره سلفیه میشه صرفا به خاطر این نیستش که اومده قور و قوسی کرده بین منابع معرفتی و بعد دیده که نه های استدلالیان چوبی بود پای شهودیان نسبت تر از اون شوبین بود. بعد به اینکه آقا اون منبع معرفت که واسه من حجته، در حق من حجته، وحیه. و وحیه از چی بگیرم؟ از اهلش بگیرم، میرم سراغ حدیث. این نیست. یا روحیه شخصیت اون خاص اون فرده، یا حال و هوای شخصیت اون قوم و اون امته. یه قومی هستن، یه جمعیتی هستن، اینا اساساً تفکر فلسفی تحلیلی بیاسی براشون جدیدتر. یه عده از تونس اومده بودن یه مامونی پیش تقریباً مهمون ما بودن از مؤسسه المسار. یکیشون مستثر شده بود، شیعه شده بود و اصلا حضور شما آقای دکتر فوزی العلوی و بقیهشون هم از علماء اهل سنت بودن، 8-9 نفر بودن. خب اینا میگفتن که الان امارات و قطر و عربستان پول هنگفتی ریختن تو تونس، اما کارشون نمیگیره. تو حوزه فرهنگ کارشون نمیگیره. ملت تونس یعنی شمال آفریقا از تونس به سمت مغرب، اینا بیشتر دنبال تفکر استدلالی و عقلیه، لذا اینا کارشون نمیگیره. با صرف تعبد به حدیث و اینا بازارشون گرم نمیشه، رونق پیدا نمیکنه. برای یه جلساتی باید باشید در مورد اخلاق و عرفان اینو جلسات باشید. یعنی پس یه روحیه شخصیتی، یه مخت مختصات ساختار و آناتومی روحیه یک قومی ملیتیه. اینجوری هم فرم کنم. در صورت یه عده دنبال حیات متعبدانه با تعبد صفا میکنه. به قول جوان ها میگن که با این حال میکنه، با تعبد. یه عده دنبال حیات عاشقانه، این براشون ارزشه، با این کیفشون کوک میشه. یه عده دنبال حیات اندیشه ورزانه و اندیشه مندانه و اندیشه براشون مهمه. لذا خود اینا در سطح دینی که انتخاب میکنن، درایتی که از دین دارن و تراز و سطح دینی که اختیار میکنن کاملا تأثیر میذاره. متغیرهای درون شخصیتی که تأثیر میذاره رو نوع انتخاب دینداری. و بر اساس در کنار این باز من میخواییم صرفا تحویل بدیم به این، بگیم همش همینه و نه میخواییم صرفا تحویل بدیم به این. و یه اقدام هستن که با مطالعه اومدن انتخاب کردن، حالا هر چقدر خداگاهانه یا دین خداگاهانه هجم و یا شعور یا تعقل به تفکر حدیثی یا عرفانی یا فلسفی رسیدن. حالا اون مقدمه قبلی ها توی چی گفتیم؟ گفتیم ساحت‌های حیات دینی، ساحت‌های زندگی مؤمنانه. حالا تو بخش اخلاقش ما کاری به اون باور و اعتقاد نداریم، کاری به اون مناسک و شعائر نداریم. تو بخش اخلاقش این دو دسته فاکتورها و عامل‌ها، یعنی سبک تفکر و سبک شخصیت، اینا تأثیر گذاشته که ما سه تا جریان اصلی اولا در حوزه اندیشه اخلاقی مسلمی رو شاهد باشیم. اینا باعث شد که وقتی فرد میاد به اون اسلاید قبلی توجه کنید، ساختن شخصیت خود، تراش زدن بذور شخصیت خود، لبه گفتن به ندای الهی تزکیه. هیچ جای قرآن 11 تا قسم وجود نداره. جایی که 11 تا قسم وجود داره اونجایی که خدا میخواد بگه فلاح با تزکیه تو هم. به این که میخوام برسم، حالا چجوری ما به تزکیه برسیم؟ از چی یاد بگیریم؟ از چی یاد بگیریم چجوری به تزکیه برسیم؟ کدوم نسخه رو دنبال کنیم؟ یه عده با این روحیه، اینا متناظر هم، من اگه تخت جا داشت اینا رو یه جوری می‌نوشتم متناظر بشن. اینا با هم متناظرن، این دوتا با هم متناظرن، این دوتا با هم دیگه متناظرن، یعنی اینا با هم همافزایی دارن یک به یک. خب اونایی که اهل این بودن اومدن سراغ اخلاق نقلی، اونایی که اهل این بودن اومدن سراغ اخلاق عرفانی، و اونایی که اهل این بودن اومدن سراغ اخلاق فلسفی. این به اصطلاح نقشه اصلی و چرایی و نمشکلگیری این جریان‌های تفکر اخلاقی مسلمی بوده. حالا به یه مقدار جزئیاتش خورده ریزش هم بخواهیم بپردازیم، این حیات اندیشمندانه و تعقلی و تفکر عقلی هم بعد فلسفی داره خیلی غلیظتر تو اخلاق، تو اخلاق هم یه بعد کوچولو و یک میراث اندک کلامی داره. این عرفانیه در کنار جریان اصلی عرفان نظری و عرفان عملی یک جریان کوچک داره، اما به لحاظ اجتماعی البته چشمگیر بوده، ولی تو فضای اندیشه کوچک بوده. اخلاق فتوت یا آیین جوانمردی، این در کنار خودش بود. این تفکر حدیثی یک پرونده ویژه باید برای باز کرد برای یک جریان کوچیکی که در کنار این را افتاده به عنوان عرض کنم حضور شما اخلاق دعایی، اخلاق دعایی مناجاتی. اخلاق دعایی مناجاتی هم باز یک جریانکیه که در زیر این پارادایم اصلی شکل گرفته. پس این تا اینجا همونطور که عرض کردم لم این که چی شد، ما با سه تا جریان اصلی روبرو شدیم در تاریخ اندیشه. که عرض کردم جریان وقتی یه مقداری نگاه جامعه شناختی داریم میگیم جریان، مقداری نگاه علمی تر داریم تعبیر فنیش روکرد، اپروچ، روکرد یا اپروچ، که عرض کردیم زیل مکتب. اینم عرض میکنم که از این سه تا پایه اصلی که تفکر پس درباره بخواهیم این مقداری بسریش بکنیم، بعد اینجوری بکشیم از مجموع این دوتا، این و این، خروجی چی میشه؟ خروجی میشه شکلگیری ظهور و شکلگیری جریان ها یا تعریض به روکرت های اخلاق مسلمین، اخلاق اسلامی. خب اخلاق اسلامی مسلمین هم یه فرق کوچولویی داره دیگه. اگه بخوایم یه مقداری محتاطانه همه جا محتاطانه حرف بزنیم، همه چیز رو الزاماً به دین و به اسلام نبندیم، میگیم اینا خروجیه تلاش مسلمینه. الزاماً همه آنچه که اخلاق عرفانیه نمیگیم اخلاق اسلامی، همه آنچه که اخلاق فلسفیه نمیگیم اخلاق اسلامی، همه آنچه که اخلاق کلامیست یا حتی مثلا جریانهای تند حدیثی، جریانهای رادیکال حدیثی مثل حشویه که بخشی از حنابله بودن، سلفیه و نوسلفیه میراثخوار حشویه هست، اینا همونهایی هستن که کاری ندارم به اینکه این حدیث چقدر دقت داره، فقه الحدیث، درایت الحدیث چی میگه، روایت الحدیث آیا سند داره یا نه، بر اساس تعقل به حدیث میگم که خدا جسم داره، خدا چشم داره. ابن تیمیه ابن بطوته در رحلش، در سفرنامه خودش رحله ابن بطوته نقل میکنه، میگه من در جامع دمشق بودم، مسجد جامع دمشق، میگه من در جامع دمشق بودم، بعد ابن تیمیه رفت منبر، حرف زد، بعد میگه شما جان اصل اساس دین صاف و پوسنده همین که دارم براتون میگم، نه یک کلمه، نه یک کلمه چند، نه یک کلمه زیاد. شب جمعه همونطوری که من از این منبر میام پایین، خدا از پله‌های عرش همینطوری با پا صاف میاد پایین، هیچ تعبیری هم نکنید، تعبیر کفره. که بعد ابن بطوطه میگه که ریختن به تحریک علمای شهر، مردم ریختن، طلبه ها ریختن با ضرب و شتم از دمشق بیرون شهر. این مثلا میراثدار جریان حشویه است، منطقه اومده یه سر و سامان ایدئولوژیک و یه مقداری نظری هم بهش داده ابن تیمیه و شاید چه میگیزه. خب پس حتی این حدیثیه که تفکر حدیثی که میگه تعبد، میگه عقل رو بذار کنار، شهود رو بذار کنار، تفسیر به رأی نکن، همونی که خدا گفت، حتی اونجا ممکنه محصول و فراوردش سر از جایی در بیاره که الزاماً قابل استناد به دین نباشه. چه برسه به اینکه محصول فلان تفکر عرفانی یا تفکر فلسفی چی از آب در بیاره؟ پس با نگاه دقیق‌تر، با نگاه احتیاط‌آمیز و بگیم آقا اینا اخلاق مصبر اینا. یه مقدار با تسامح بپذیریم یه منطقه ای رو به خودمون اجازه بدیم اینقدر تسامح اشکال نداره، بگیم آقا اینها جریان‌های اخلاق اسلامی هستند در مقابل کریستیان اتیکس، اخلاق نسیم مثلا ایندیان اتیکس، اخلاق هندو. این از اما بر اساس اینا پس سه جریان اصلی داریم. یک جریان عرض کنم حضورشو اصلی پایه‌ای منظورم، یک جریان متأخر، متأخر رتبی و یه مقداری هم زمانی. اینا میشن اخلاق نقلی، اخلاق فلسفی و اخلاق عرفانی. این جریان متأخر میشه اخلاق تلفیقی، اخلاق ترکیبی. یعنی بعدا یه دو مدن نگاه کردن دیدن که اخلاق نقلی نقاط قوتی داره، اخلاق فلسفی نقاط قوتی داره، اخلاق عرفانی نقاط قوتی داره. بعدم اینا یه جوری هستن که الزاماً مانع الجمع نیستن. به قول منده بیا تو منده میگی مانع الجمع، الزامای ما مانع الجمع نیستن که هیچ جور نشین رو با هم ترکیب کرد و هم سوار کرد منتاش کرد و اومدن الهام گرفتن از اینکه ما میتوانیم به استقبال یک برساخته جدیدی برویم، یک چیز جدیدی ایجاد بکنیم که از نقاط قوت اینا شکل بگیره. که خود این اخلاق ترفیقیه که از ناشئ میگیره گاهی دو پایه‌ایه گاهی سه پایه‌ایه. میگن جهان یک لفه‌ای دو لفه‌ای، اینا یه یا دو پایه‌ای یا سه پایه‌ای. یعنی ما مجموعه‌هایی داریم که هم از میراث و اخلاق نقلی، هم از میراث اخلاق فلسفی، هم از میراث اخلاق عرفانی و مؤلفه‌هاش بهره گرفتن، هم آثاری داریم و نمایندگانی داریم که اومدن از این دو تا استفاده کردن یا از این دوتا استفاده کردن. فلسفی عرفانی محض نداریم، یا نقلی عرفانی فلسفی داریم، یا نقلی عرفانی داریم، یا نقلی فلسفی داریم، اما فلسفی عرفانی دوتای محض نداریم. پس چی شد؟ سبک تفکر و سبک شخصیت متناظر با هم دیگه، تفکر حدیثی حیات متعبدانه اخلاق نقلی رو داد به ما، تفکر عرفانی حیات عاشقانه اخلاق عرفانی رو داد به ما، تفکر فلسفی حیات اندیشمند و اندیشورزانه اخلاق فلسفی رو داد به ما. سپس کسایی اومدن به این اعضا نگاه کردن و رسیدن به اخلاق تلفیقی. همه آن چیزی رو در اخلاق تلفیقی گفتن. یه نقطه کوچولویی میمونه اگر خواست یادم بره یه نفر اون اواخر اشاره کنه بگم، ادب دنیا و دین. این کتاب هایی هستن مثل کتاب ادب دنیا و دین در یه دونه منحصر نیست، یه حالت خاصی دارن. اینو یه استثنایی رو باید دارم براتون بگم. خب این از آنچه که میخواستم قبل از پاور پوینت ها بگم. اما پاور پوینت ها خیلی تفصیلیه، من چیکار کردم؟ این پاور پوینت ها که الان داریم فکر کنم 18 تا پاور پوینت، یعنی 18 تا تموم میشه دومی رو از اول باید شروع کنیم که الان میبینید مثلا زدن تاسیس اخلاق نقلی. این اومده ادوار و مراحل تغییرات و تحولات هر کدوم از این 4 تا جریان اخلاقی رو ذکر کرده. میگیم مثلا از قرن یکم تا قرن 14 اخلاق نقلی مثلا 7 دوره رو از سر گذرونده، 7 مرحله. اخلاق مثلا عرفانی فرض کن 6 مرحله رو از سر گذرونده. این یه مقدار تفصیلیه و الان یه مقدار من با این چالش روبرو هم که چیشیشو چقدرشو براتون بگم. اینا رو البته به همتون میدم، این کل این پاورا رو میدیم که انشالله زکاتمون رو خوب داده باشیم. زکات العلم پخشو، شوخی میکرد رفیقم زکات العلم پخشو. آره حالا من اینجا چیشیشو براتون بگم، از کجاش بگم. یه دوره بله بذارید این اخلاق نقلی یه دوره تأسیس و رشد داره. عرض کنم حضورتون که
این آثاری که میبینید در آثار شیعه صفت المؤمن و الفاجر از اسماعیل ابن مهران، از اصحاب امام صادق و امام رضا، امام کاظم مثلا تألیف شده، کتاب الزهد از حسین ابن سعید اهوازی، المحاسن مال محمد ابن خالد برقی اشعری قومی و هاکذا. آثار اهل سنت ابن مبارک مروزی میبینید سنه آره اینا نقلی هست. تو رویکرد نقلی اینو دقت بکنید، رویکرد نقلی اینو بگم بعد وارد جزئیات تحولاتش میشم به اندازه حوصله وقت. اخلاق نقلی از بین این چارتا اون اخلاقیه که هنوز نمیشه گفت درست شکل گرفته، با کمال تعجب نمیشه گفت درست شکل گرفته. از یه اتفاق خیلی مبارک، یک گام خیلی بلندی که در سده حاضر برداشته شده که عبور کنیم، بگذاریم، بذاریمش کنار. اخلاق نقلی صرفاً به این بسنده کرده، یعنی ما صرفاً شاهد این که احادیث اخلاقی اومدن انتخاب شدن، بعد این احادیث نمایه زنی شدن، بعد این نمایه ها گردآوری شدن ذیل فصول و ابوابی گردآوری شده و سازماندهی شده. پس چی شد؟ احادیث اخلاقی، روایات اخلاقی اومده از بین کل روایات یا شیعه یا سنی فریقین اومده انتخاب شده، بعد براش یه نمایه‌ای خورده، بعد مجموعه اینایی که نمایه مشترکی داشتن در یک باب، در یک فصل گردآوری شده. قدم بعد از این صرفا این بوده که به صورت در واقع کاملا تک موردی دونه دونه این روایات گاهی تو برخی از نوشته های علمای مسلمان سعی کردن یه شرحی براش بدن، ذیل همون یه دونه حدیث یه شرحی رو بیارن. مثلا علامه مجلسی در مراعات العقول اومده الان 27 جلد چاپ شده، جلد یکش هم دو تاست، یک دو 28 جلده. مثلا تو مراعات العقول شرح اصول کافیه، اصول کافی دو جلدی رو علامه مجلسی بست داده، چیکار کرده؟ بیانون، همون کاری که توی بهار کرده اینجا فنیتر و دقیقترش و تفصیلیترش رو فقط در اصول کافی کرده. بیانون یعنی این حدیثی که میبینید، این واژهش یعنی این مفردش یعنی این، رفته مراجعه کرده به لغت، فقه اللغت، بعد اومده ترکیبش رو گفته، بعد احیانا شاید گاهی شأن صدور حدیث رو گفته، و گاهی هم اومده گفته چند تا برداشت میشه از این کرد، این برداشت غلطه، این برداشت درست. پس ببینید کل تلاش، ثمره و فراورده تلاش مسلمین اعم از شیعه و سنی فریقین همه در اخلاق نقلی اینه که اولا سراغ قرآن نرفتن. دقت کنید چی دارم میگم، گفتم الا گام بلند و چشمگیر سده حاضر، معاصرین رو بذارید کنار، اخلاقیون سراغ قرآن. وقتی تو اخلاق نقلی بحث میکنیم، ما تو اخلاق نقلی، اخلاق تصدیقی رو نمیگم، ما اخلاق عرفانی رو نمیگم، ما خود مدل ناب و خالص اخلاق برخواسته از وحی چی داریم؟ متفرقات احادیث رو آوردن، گردآوری کردن، نمایه کردن، دستبندی کردن. گام بعدیشون این بوده که به صورت غیر منسجم و غیر نظاممند ذیل هر حدیثی سعی کردن یه شرحی بیارن. این شده اون چیزی که ما بهش میگیم تراث و میراث اخلاق نقلی. اما در سده حاضر اتفاقی که افتاده اینه که به ویژه در بین شیعیان ما سراغ تفسیر موضوعی آیات الاخلاق رفته ایم. تفسیر موضوعی آیات الاخلاق حاصل شده سجد اخلاق در قرآن آیت الله مصباحی است. سه جلد تفسیر موضوعی اخلاق در قرآن تحت عنوان پیام قرآن آیت الله مکارم میشود. شده دو جلد مبادی اخلاق و مراحل اخلاق در قرآن آیت الله جوادی آمودی و یک دو سه تا تکنیگاری های آیت الله جعفر صبحانی که در منشور جاویدشون در مفاهیم القرآنشون یه دو جلد یا حدود مثلا سه جلد کار اخلاقی کردن، تفسیر موضوعی آیات الاخلاق. توجه فرمودید؟ در بین اهل سنت یه نفر داریم محمد عبدالله دراز، این 1950 و فکر کنم مثلا 6 دهه 50 قرن 20 1950 خورده ای در دانشگاه سوربن با استاد راهنمایی لوی ماسینیون، شرح پژوه معروفی که برجسته ترین کارش لوی ماسینیون تو حوزه عرفان و تصوفه، از جمله مثلا یه کار خیلی پرزحمت که انجام داد تواسین حلاج رو مثلا پیدا کرد، گردآوری کرد، تنبیه کرد، تخریج کرد و چاپ کرد که از حلاج هیچی وجود نداشت. لوی ماسینیون که یک کتابخونه خیلی عظیم اسلامیات داشت و در راز و بقیه ازش خیلی به نیکی یاد میکنن، هم دلسوزیش هم تسلطش روی میراث اندیشه اسلامی، ایشون را هدایت میکنه و جناب محمد عبدالله در راز مصری در دهه 50 میاد یک کتابی می‌نویسه به نام قانون اساسی اخلاق در قرآن، دستور الاخلاق فی القرآن. این دستور که نباید دستور خوند، این یعنی قانون اساسی، دستور الاخلاق فی القرآن، که به فارسی هم یک ترجمه مقلوط و بدی شده چون کتابش زبانش خیلی سخت. این کتاب دستور الاخلاق فی القرآن خیلی به لحاظ ادبیات و قلم عربی معاصر خیلی دیریاب و سخت، ترجمهش واقعا کمرشکنه. یه عزیز بزرگواری اقدام به ترجمه کرده، ترجمه اصلا قابل اعتماد نیست، ترجمه شده 1000 خورده ای صفحه و نشر آستان قدس رضوی مشهد چاپشه. در بین عربا کار فاخر قرآنی اون کاره دیگه، کارهایی مثلا کتاب سه جلدیه 6 جلد در 3 مجلد شرباسی با سه ساد احمد شرباسی، مثلا کتاب او یا کتابای دیگه، مثلا یه کار سعودی ها کردن نظرت و نعیم فی اخلاق رسول کریم یا البشیر کریم، این از کنم حضور شما 10 جلده 30 نفر روش کار کردن، یه تیم 30 نفره کار کردن، این 10 جلد رو در آوردن. نظرت و نعیم از قرآن گرفته شد با زاد. این نظرت و نعیم باز شما نگاه میکنید میبینید یه دائرت المعارفه از کنم حضور شما پراکنده است که قرآن آوردن، روایت هم آوردن، قرآنش چشمگیره، ذیل آیات روایت هم آوردن، اما نظام سازی نکردن. القصه این که میگم اخلاق نقلی در بین این 4 تا رو کرد از همه ضعیف‌تر مونده، به جهت این که به نظام سازی نپرداخته، دستگاه نداره. یعنی این که متفکران مسلمان بشینن بر اساس تک به تک آجرهای داده های قرآنی روایی بدون مسلمات و مقبولات فلسفی، بدون مشهورات کلامی، بدون داده های عرفانی، بدون مواد اولیه و قواعد و اصول عرفانی بشینن به صورت محض استنتاق بکنن. حضرت امیر فرمود ان هذا القران لا ينطقكم الا فاستنطقوه، قرآن که با شما حرف نمیزنه، او رو به حرف زدن وا بدارید، سوال فنی از قرآن، از محضر قرآن بکنید، پاسخ بگیرید. در مورد خودشم فرمود که فسألوا اهل الذکر سلونی قبلا تفقدون، این سوال فنی و تأمل نظاممندی که به یک دستگاه تفکر اخلاقی ناب نقلی تبدیل بشه نداریم. چرا؟ این اخلاق قرآنی که حضرات آیات آقایان جوادی آملی، آقای مکارم، آقای مصباح، آقای صبحانی حفظهم الله تعالی کار کردن، این خیلی داره نزدیک میشه، این داره خیلی نزدیک میشه. منتها باز اینجا میبینید روایات وجود نداره، اینا باز تمرکز رو ثقل اکبر کرده و ثقل اصغر رو نداره. در بین سنیان چند تا کار انجام شده، اون عبدالله دراز که پیشاهنگ پیشتازه، کارش فاخر. البته کار فاخر معنیش نیستش که باز تونسته به یه جای خوبی برسه ها، ولی حسابی با کانت چالش کرده، چالش اساسی کرده بر اساس آموزه‌های قرآنی با تفکر کانتی، فلسفه اخلاق وظیفه‌گرا مثلا. خب ادبیاتش فنی. خب اینم از بیرون از این بگذاریم. پس دقت بفرمایید، ما داده‌های قرآنی حدیثی رو واقعا یکی از میخوام نتیجه بگیرم، یکی از جاهایی که به شدت نیاز داریم کار بکنیم تو اون جهاد علمی و مجاهده علمی خودمون، خونه های خالی و خلأ ها رو پر کنیم، اینه که واقعا بیایم دورخیز کنیم، مقدمات رو طی کنیم، خودمون رو آماده کنیم برای به اصطلاح طرحی نو در انداختن برای اخلاق ناب وحیانی. باز من واژه نقل رو به کار نمیبرم، میگم اخلاق ناب، این اخلاق خالص، اخلاق خالص وحیانی. البته تو اخلاق تلفیقی، اینم آخرین جمله، تو اخلاق تلفیقی تلاش شده برای آیات اخلاقی قرآن و برای روایات اخلاقی تو اون پیکره بندی و نظام سازی اخلاقی جایابی دقیق و درستی صورت بگیره، مثل الحقائق مولا محسن فیض کاشانی، مثل استفاده ها و استشهادهای و استنادات قرآنی روایی مولا مهدی نراقی در جامع السادات، یا کارا که حضرت امام علی الله مقامه الشریف هست امام خمینی انجام داده در این زمینه و سعی کرده اینها رو استفاده بکنه. مثلا اونی که اومده از احادیث استفاده عرفانی کرده، امام خیلی برجسته است، شل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل و اینا، حضرت امام سعی کرده یه استفاده از کنم حضور شریفتون خوبی از احادیث بکنه با پیرنگ عرفانی. در بین اهل سنت یکی از کارهای اول رو امام بخاری انجام داده به نام المفرد یا الادب یا الادب المفرد. الادب المفرد مال امام بخاریه که جزء ائمه حدیث اهل سنت و قوی ترینشونه، معروف ترینشونه. یه کتاب داره، البته اونجا اخلاق و آداب رو با هم یه کاسه آورده، باز یک متر و شاغول دقیقی نداشته فاصله بذاره بین اخلاقیات و آداب. یعنی این پیشرفت رو ما بعدن شاهدیم که آداب از اخلاق جدا میشه، اونجا اخلاق و آداب و ولی دیگه سراغ فقه، احادیث فقهی نرفته، دیگه سراغ احادیث عقاید نرفته، الا شذ و ندر. یکی از آدمایی که تو اهل سنت جزء متقدمینشون آدم خاصیه، فردی است به نام حافظ یا امام ابن عبدالدنیا. ابن عبدالدنیا ما چطور تو مثلا رتبه بندی نظامی از گروهبان و نمیدونم استوار داریم تا سرلشکر و ارتش بود، خب این جور رتبه بندی ها تو نظام دانشگاهی مربی، استادیار، دانشیار، استاد تمام، تو فضای حدیث هم این بوده، ثقت الاسلام، حجت الاسلام، محدث، نم چی، حافظ، امام. ابن عبدالدنیا یا حافظ یا امام، رتبش بالاست و متوفای 281 قمریه. این آدم خصوصیت جالبش اینه، این کل و مجمعین هر چی ازش مونده تو رسائل ابن عبدالدنیا همه رساله ها اخلاقیه، اول تا آخر همه جوامع حدیثیش مدوناتش فقط رو احادیث اخلاقی کار کرده. این یه مورد جالبیه تو تاریخ حدیث که اتفاق افتاد. آثار شیعه متأخر، حالا مهمترین آثار شیعه الکافی و مکارم الاخلاق و مواعظ و مصادقت الاخوان و عیون الحکم و اینا هست که بگذرم، اما بهترین آثار اخلاقی نقلی شیعه یکی اصول کافیه، یکی مجلدات خاص الوافی فی الحدیث مولا محسن فیضه، یکی مکارم الاخلاق حسن ابن فضل ابن حسن تبرسی یا تبرسیه. اینا بهترین آثار اخلاق نقلی شیعن که من ازشون عبور میکنم. خب اما این از اخلاق نقلی عبور میکنم، بریم به بحث بعدیمون بپردازیم. خب این پاورپوینت بعدی هم موسوع نگاری هاست، یعنی کتب حدیثی مفصلی که یه بخشیشون مثلا به هارون انوار 9 جلدش احادیث اخلاقیه، از حدود 70 خورده ای تا 80 خورده 9 جلدش احادیث اخلاقی. اینا موسوع نگاری هاست که از اینم عبور کنم. اخلاق کلامی. در مورد اخلاق کلامی عرض کنم حضورتون که خلاصه مطلب رو بخوام براتون بگم و عبور کنم. ببینید ما در اخلاق کلامی واقع قصه اینه که مثل اخلاق فلسفی نظام کامل اخلاق کلامی نداره. تو فلسفه حکما و فلاسفه نظام کامل اخلاقی درستی هستن، یعنی هم به مبادی و مبانی علم الاخلاق پرداختن و به مباحث فرا اخلاقی پرداختن، به مباحث اخلاق هنجاری پرداختن، نه به اندازه تفصیلی که امروز شاهدیم، ولی دارن مباحث رو در باب این که خوبی و بدی چیه، حسن معنیش چیه، قبح معنیش چیه، این حسن و قبح عقلیه، شرعیه، تکوینیه، تشریعیه، ذاتیه، عرضیه، به این مباحث پرداختن تا اومدن به فضائل پرداختن، فضائل و رذائل رو مفصل بحث دادن و اخلاق فردی، اخلاق بندگی و اجتماعی رو بحث کردن، اومدن تدبیر منزل و سیاست مدون رو گفتن. تو کلام متکلمین این کارو نکردن. متکلم ها اومدن به یه سری از مباحث بنیادی عقل عملی پرداختن. همین. بنابراین اگر امروز یه دعوایی هستش که آقا ما چیزی به نام اخلاق کلامی داریم یا نداریم، من عرض میکنم با احتیاط و بلحمس، نه بلجه داد بزنیم، آروم در گوش بگیم یه چیزکی داریم. نه قاطع میتونیم بگیم نداریم، نه قاطع میتونیم بگیم داریم. به نداشتنه نزدیکتره، اما به هیچی هم نیست. به هیچی هم نیست. چیه؟ عناصر پراکنده ای که متکلمان اومدن یه تکمضرابایی، یه پرونده ای باز کردن، یه تکمضرابی زدن، پرونده ای باز کردن، برخی از مباحث رو زخمی کردن. مثلا به بحث عدل الهی و معیار عدالت پرداختن. این چیه؟ جزء آموزه‌های عقل عملیه، عقل نظری نیست. بحث معانی حسن و قبح رو مثلا متکلمین بهش پرداختن. بحث حسن و قبح ذاتی و عقلی جعلی و شرعی بودن رو بهش پرداختن. قاعده لطف و رابطه قاعده لطف با اکمال عقل و ضرورت تشریع. مثلا التکلیف و لطفون، التکلیف و لطفون. چرا تکلیف لطفه؟ میان تحلیل عقل عملی میکنن. یه مقداری به مباحث خیر و شر پرداختن. قبح عقاب بلا بیان رو مطرح کردن. وقتی میگن قبح، سرشت این واژه، سرشت این مفهوم از مفاهیم حکمت عملی و عقل عملی. قبح عقاب بلا بیان، قبح بیان بعد وقت الحاجه، بعد از اینکه شما حاجت داری، تازه نوشدارو بعد از مرگ سهراب، بعدن شاره بگو چیکار به یکی چیکار بکن یا نکن. رابطه عمل و اعتقاد، عمل و اعتقاد یا تأثیر فعل اختیاری در ایمان. بحث اینکه مرجعه کافرن یا کافر نیستن، خوارج کافرن یا کافر نیستن، آیا فسق صغیره یا کبیره باعث خروج از ایمان میشه یا نه؟ اینا مباحثیه توی کلام ما وجود داره و باز من عبور میکنم ازش. نه فلسفی نه، تفکر عقلانی در مقابل تفکر شهودی، در مقابل تفکر نقلی، تفکر عقلانی، این دو تا شاخه داره، شاخه فلسفی که از مسلمات و مقبولات درون دینی استفاده نمیکنه، اون شاخه ای که از مسلمات و مقبولات مواد قیاسش، مسلمات و مقبولات داده های درون دینیه، منظر درون دینی داره، میشه کلام.
تقسیمات کتاب شناخت اخلاق اسلامی گویا یکم متفاوت شده.
خب دیگه من امروز یک فرد دیگری هستم، یه خدا بخواد یه ذره باید یه ذره یه بیس و پلتفرمش همونه، یه ذره تغییرات و افزوده‌ها و تکمیل‌هایی رو توش ایجاد کرد. خب اما می‌رسیم به اخلاق فلسفی. اخلاق فلسفی باز می‌خوایم با تطورات تاریخیش جلو بیایم، باید توجه کنیم که اولین ورودی‌های اخلاق فلسفی تو عصر نهضت ترجمه شکل گرفته و این عصر نهضت ترجمه دو تا عرض کنم حضور شما ورودی داشته به حوزه تفکر اسلامی و اندیشه مسلمی. یکی از تمدن ریشه دار قدیمی و کهن ایرانی و یکی از تمدن کهن و ریشه دار یونانی، این دوتا اومدن سرریز شدن در جهان اسلام. یعنی جهان اسلام به خاطر رونق زیادی که پیدا کرد، امپراتوری عباسی از هند تا اون بر قسطنطنیه، روم شرقی رو که فتح کرد، بیزانس رو، و عرض کنم حضور شما قسطنطنیه تبدیل شد به اسلامبول، عرض کنم حضور شما بعدها شد آستانه، از این برم که تا هند و سند رفت، تا اون طرف رو گرفت. خب تبادلات فرهنگی و مراودات بین الملل، بین اقوام و ملل و دول زیاد شد. این گشودگی و این رونق، بازرگانان رفتن اومدن، همدیگر رو شناختن، از جمله اونایی که شاخکاشون حساس بود رو عرصه علم، فرهنگ، دیدن اینها یه متاعی دارن در بازار اندیشه، شنیدنی، خریدنی و خواندنی. لذا کسایی مثل عبدالله ابن مقفع اومدن و کتابهایی مثل الادب الصغیر، الادب الکبیر، چلیله و دمنه، اینها رو از میراث تفکر فارسی ایرانی منتقل کردن به جهان اسلام، به زبان عربی که جهان، که زبان علمی جهان اسلام بود. و عرض کنم حضور شریفتون که یه عده‌ای هستن به نام اصحاب دائرة المعارف، مثل ابن عبدربه، مثل ثعالبی، مثل تنوخی، به اینا میگن اصحاب دائرة المعارف، جونگ نویسان، کشکول نویسان. اینا تو کتاباشون به شدت تحت تأثیر اخلاق فارسی و آداب ایرانی هست. یه کسی مثل محمد عابد الجابری که آدم اندیشمند خیلی تأثیرگذاریه در جهان اسلام معاصر ما تو این دهه‌های متأخر، یه کتابی رو در سال 2000 چاپ کرد و منتشر کرد به نام العقل الاخلاقی العربی. اینا وقتی میگن عربی منظورشون اسلامیه، با توجه به اینکه زبان عربیه، یه مقداری هم حس ناسیونالیسم عربی دارن، میگن عربی. العقل الاخلاقی العربی، تعقل و خرد اخلاقی اسلامی، یه کتاب قطور و مفصلی. اونجا ایشون متهم میکنه اخلاق فارس، اولا میگه که الی یومنا هذا، میگه تا زمان ما پرقدرت‌ترین اخلاقی که ما مسلمونا میراث برشیم، سر سفرش نشستیم، ما رو تحت تأثیر قرار داده اخلاق ایرانی، سال 2000 میگه. این همون کسیه که تکوین عقل عربی و بنیه عقل عربی اینا رو نوشت، یه گفتمانی را انداخت سال 2000 تو عقل الاخلاقی و العربیش، میگه که ما مسلمونا کل جهان اسلام، تا شاخ آفریقا، تا شمال آفریقا، تا اون ته این ور، تا اندونزی، میگه ما سر صفحه اخلاق ایرانی نشستیم. اما بعدن یه ضربه محکم هم میزنه، میگه این اخلاق ایرانی ها اخلاق استبداده، اخلاق کسروی است و اخلاق دستگاه اصل حضور شما هخامنشی ساسانیه و این اخلاق جوامع طبقاتی و کاستیه. کاست این طبقات بسته که به هم راه ندارن، موبدان و پیلوران و فیشوران و نظامیان و اینا پادشاهان. این نظام تفکر اخلاق ایرانی به یک ساخت اجتماعی و به یک نظام ارزش‌گذاری اجتماعی تبدیل شده که رهاوردش یکیش بحث استبداده و این امروز آنچنان لانه‌گزینی کرده، آنچنان ریشه دار شده در رگ و پی جهان اسلام که قابل زدودن نیست. یه همچین ملاحظه ای هم داره که من شخصا اصلا با این موافق نیستم، چون خودم اخلاق ادیان درس دادم و اخلاق زرتشتی درس دادم و با آموزه‌های این دین آشنا هستم، این قضاوت رو نابجا میدونم. این محمد عابد الجابری تو همین العقل و الاخلاقی و العربیش یه ضربه محکم به اخلاق عرفانی میزنه. جالبه، میگه که اخلاق الفناء یعنی آخرین مراحل سلوک میشه فناء فلاح. میخواد بگه اخلاق عرفانی میگه اخلاق فنا، اخلاق الفنا او فناء الاخلاق، یا بهتره بگیم نابود شدن اخلاق، به فنا رفتن اخلاق. با واژه ها بازی میکنه، اخلاق الفنا، یا بهتر بگم فناء الاخلاق. خلاصه از اینجور قضاوت ها داره. در مورد اخلاق فارسی پس من دیگه وارد جزئیات مباحثم نمیشم، ازش عبور میکنم. یه تفاوتی میراث اخلاق فارسی با اخلاق یونانی داره که عرض کنم حضورتون.
اخلاق ایرانی خودش از اخلاق یونانی تأثیر نپذیرفته؟
نه، اخلاق ایران باستان نه، اتفاقا امثال مثلا
الان جاریه اخلاق
نه الان نمیگم، و قرن سده یکم، نیمه دوم سده دوم، فتوحات باعث شد که شرگوشایی ها امپراتوری ارز کنم حضور شما اموی و بعد عباسی تبادلات فرنگی شکل بگیره. تازه تلیعه آغاز ظهور اخلاق فلسفی و عرفانی و اینا بود. اون زمان اینا اومدن سر سفره اخلاق ایرانی نشستن. اون اخلاق ایرانی اخلاق ما قبل الاسلام، ما الان داریم اون مقطع رو صحبت
می‌کنیم. از منابع چیزی داریم ازش؟ داری داریم منبع اخلاقمون فلسفی دیگه؟
بله داریم. نه داریم. موبدشاه ایرانی اسمشه، موبدشاه ایرانی در بمبئی 1300 شمسی، سنه 1300 شمسی در بمبئی یک کتاب نوشته که دقیقا چون میدونید یه سری از بهدینان از زرتشتی‌های ایران مهاجرت کردن به هند، از یزد و کرمان و اینا مهاجرت کردن به هند، یکی از پایگاه‌های اصلی اینها که میراث اینا رو حفظ کرده هند. بزرگ دینی اینها به نام موبدشاه ایرانی عرض کنم حضور شما، این اومده 1300 شمسی کتابی نوشته اخلاق زرتشتی رو اونجا تدوین کرده. من اینو اینقدر گشتم که از اخلاق زرتشتی از زبان خود زرتشتی رو چیزی پیدا کنم، بعد از تتبع خیلی فراوان نسخه خیلی قدیمی پوسیده شده اینو من پیدا کردم برای اون سالی که داشتم اخلاق ادیان تدریس میکردم بهش برسم.
شخصیت دیگری هست به نام بابای ایرانی، ایشون هم در حوزه اخلاق کار کرده؟
ایشون اگر اشتباه نکنم بیشتر روی معنویت کار میکنه، یعنی ما امروز بین اسپریچوالیتی و مورالیتی فرق میذاریم، معنویت و اخلاق اینا یه تفاوت قائلی. تو اخلاق من ازشون عرض کنم حضور شما من اثری ندیدم، حالا نمیتونم بگم که ندیدن من دلیل بر اینه که میشه قاطعانه گفت ایشون کار نکرد. خب این نهضت ترجمه بعد میرسه به یونانیان. یه فرق مهمی که پس ببینید، الادب و صغیر، الادب و کبیر، کلیله و دمنه، الیتیمه، البته کلیله و دمنه رو اینجا نیاوردم، الیتیمه و اینها آثاری است که از زبان فارسی اومده. اما از زبان عرب، زبان یونانی، دو نفر پدر و پسر هستن، اسحاق ابن حنین و حنین ابن اسحاق. اینها به زبان یونانی و سوریانی و اینها خیلی مسلط بودن و اومدن میراث اخلاق یونانی رو به زبان عربی ترجمه کردن. امروز ارسطوشناسا معتقدن که اخلاق نیکوماخوس یکی از دقیق ترین و قابل اعتماد ترین ترجمه ها ترجمه های عربی است که مال این پدر و پسره، چه این که در نسخه عربی اخلاق نیکوماخوس که شده اخلاق الی نیکوماخا یا نیکوماخیا، این اخلاق نسخه عربی 10 کتاب ظاهرن و نسخ دیگه که از زبان لاتین مونده 1 کتاب کم داره، 9 کتاب یا 9 بابه. یعنی در باب قابل اعتماد بودن، اعتماد بیشتر بودن نسخه ترجمه عربیش، این بس که 1 باب بیشتر داره و ترجمهش هم خیلی دقیقه. خب اینا عرض کنم حضور شما کسایی بودن که اهتمام کردن و این بحثا رو به زبان عربی ترجمه کردن. ابن عثمان دمشقی بوده عرض کنم حضور شما.
حتی میگم خود غربی و اخلاق ارسطو با متون ترجمه آشنا شدن، جوادی رو تو دست می‌دادن.
بله.
خاطر جنگ روم کلا آثار یونانی از بین رفته. بله. بود. بعد آثار مسلمان‌ها بردن ترجمه کردن.
بله یعنی اینطوره دیگه، مثلا میگن که مثل مشعل اولمپیک که میره یه جایی، میگن مشعل تمدن از یونان اونجا در غرب افول کرد، خاموش شد، من در جهان اسلام دوباره این مشعل رو گرفتن، مثل 2400 متر امدادی هستن که چوبه رو میگیرن، اونا مشعل رو گرفتن ورداشون بردن اون. به طور کلی از جمله بحثای اخلاقی در واقع اونها در یک مقطعی اومدن سر سفره مسلمین نشستن. خب مثلا الکلم روحانیه من الحکم اليونانیه مال ابوالفرج ابن هندوه، مثلا این یه ترجمه است. از سعاده و الاسعاد ابوالحسن عامری، ابوالحسن عامری که آقای دکتر مجتبوی، سید جلال الدین مجتبوی و گشتوانه خواهی، آقای دکتر مینوی یادم رفت، این رو از یکی از کتابخونه های ترکیه استانبول اینو پیدا کردن و اونو آوردن در واقع افسد کردن و با یک نسخه اینو چاپش کردم. کتاب خیلی خوبیه. اینا کتابی است که از اون طرف از عرض کنم حضور شما میراث یونانی به ما رسیده. یه فرقی بین میراث ایرانی و یونانی وجود داره. میراث ایرانی بیشتر حکمه، حکم و اندرزنامه هاست، اما میراث یونانی هم حکم و اندرزنامه هاست، هم بحثای فرا اخلاقی و اینها رو با هم دیگه جمع کرد. از اینم عبور کنم. پس این شد تلیعه اخلاق فلسفی. خب این شد تلیعه. بعد از این من عذرخواهی میکنم جناب اکبر، شما بودید، من عذر میخوام، واقعا وقتم کمه، خودم تا اینجا نمره خوبی به خودم نمیدم، مدیریت زمان خوبی نکردم. حالا ببینید ادوار رشد و پختگی اخلاق عقلی، به اینجا که میرسیم دوره بالندگی و رشد. محمد ابن زکریای رازی رو داریم که کتابی می‌نویسه به نام الطب روحانی. الطب روحانی، زکریای رازی پزشک بوده، کاشف الکل، الهاوی، الهاول کبیر رو توی مجلدات بسیار قطور و مفصلی می‌نویسه. همین پزشک که به طب جسمانی می‌پردازه، به این فکر می‌کنه که من باید به طب روحانی هم بپردازم. یک کتابی در اخلاق می‌نویسه به نام الطب روحانی و در این کتاب دغدغش دغدغه نزاع عقل و هوای نفسه. میگه کل مشکلات اخلاقی انسان ناشی از این میشه که ما عقل رو بر سرزمین وجودمون مسلط کنیم یا هوای نفس بیاد بر سرزمین وجود ما مسلط بشه. دومین شخصی که در دوره بالندگی و رشد خیلی جدیه جناب معلم ثانی فارابیه. فارابی 4-5 تا کتاب داره که فقط اخلاقش برجسته است. فصول منتزه است، الفصول المدنیه، کتاب المله است، تحصیل و سعاده است و از طریق الى تحصیل سعاده. اینا کتابایی است که منحصرا اخلاقی هن یا سبقه اخلاقیشون در واقع قالبه، اما ایشون کتابای دیگه هم داره، آرا و اهل المدینه الفاضله یا السیاسه المدنیه، اون کتاباش هم بحثای اخلاقی رو جدی مطرح میکنه که از دقیق ترین آثار ما میتونیم بگیم کتاب المله و فصول منتظه است. خیلی تعاریف دقیق و فنی داره از مفاهیم اخلاقی. تو دوره سوم، دوره بالندگی و رشد، ما شاهد ظهور یک جریانی هستیم به نام تفکر فیثاغوری هرمسی. تفکر فیثاغوری هرمسی تفکریه که رو دو سه تا چیز تأکید داره. یک، تأثیر مزاج بر اخلاق. تأثیر مزاج بر اخلاق. میگن امزجه مزاج‌های چهارگانه روی اینکه اخلاق فرد چی بشه خیلی تأثیر داره. روی این تأکید دارن. تأکید دومش روی تأثیر فلکیات، نفوس فلکی و اجرام سماوی بر شکل‌گیری شخصیت انسانه. اینکه تو متولد چه ماهی هستی، مال چه اقلیمی هستی، نمیدونم تحت تأثیر کدوم فلک و نفوس فلکی هستی و این چگونه رو تو تأثیر میذاره. یه مقداری هم به خاطر ویژگی‌های هرمسی بحثشون حالت‌های عرفانی و رمز و رازآمیز پیدا میکنه. رساله 11 از رساله 9 از مجموعه رسائل اخوان مصطفی که 4 جلده و اینا محلشون هم محل استقرارشون هم بصره بوده و یا شیعه اسماعیلی بودن یا بخششون معتزله بودن. این اختصاص داره به اخلاق. در حدود سال 350 قمری انجمن سری و مخفی شکل دادن و یه عده گفتن اینا شیعیان اسماعیلی مذهب بودن، یه عده گفتن اینا معتزله بودن. اینا تفکرشون فیثاغوری هرمسیه. یه موقع رو اعداد هم تأکید دارن، میگن اعداد هم تأثیر میذاره روی شخصیت انسان و شکل‌گیری اخلاق. ثابت ابن سنان ابن قره باز مال همین دوره سومه، باز روی کردش جالینوسیه. روی کرده رازی، جناب رازی در اطب و روحانی هم روی کرده جالینوسی. روی کرده جالینوسی روی کرده پزشکیه که در واقع به درمان آسیب‌های اخلاقی می‌پردازه. دیگه از بقیه بگذرم. دوره چهارم دوره پختگی و پیراستگیه. فولش هم نکردم که زودتر بتونم بزنم جلو بره. دوره پختگی و پیراستگی دوره است که اخلاق فلسفی زبان پیراسته تری پیدا میکنه، زبان منقحی پیدا میکنه، واژه ها دیگه دقیق به کار میره، سرفصل های خود اخلاق تنظیم خوبی میشه و مهمترین شخصیت این دوره جناب معلم ثالث ابو علی مسکویه رازی شیعیه. ما یه نفر فیلسوف داریم در جهان اسلام، در کل تاریخ جهان اسلام، که این فیلسوف فقط به عقل عملی پرداخته، اصلا وارد عقل نظری نشده. اونم فیلسوف شیعی مذهب اهل ری جناب ابو علی مسکویه رازیه. در الفوز الاسقر و در الفوز الاکبر و در الحکمت الخالده و در کتاب معروفترش تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. پس چی شد؟ تهذیب الاخلاق، الفوز الاسقر، الفوز الاکبر و الحکمت الخالده. این الحکمت الخالده یه تعبیر دیگه هم داره، جاودان خرد. این کتاب جاودان خرد یا الحکمت الخالده مال ابو علی مسکویه. این عرض کنم حضور شما، البته اون کتاب فوز و سعاده یا نور و سعادهش رو امروز ما گم کردیم و پیداش نمی کنیم، نیست. یه نفر دیگه هم توی این دوره هستش، اونم قابل توجه، جناب ابن باجه اندلوسی. ابن ماجه جزء ائمه سته امامان ششگانه حدیث اهل سنت، ابن ماجه، سنن ابن ماجه. ایشون ابوبکر ابن باجه، ابن باجه اندلوسیه. این کتابی داره نام تدبیر المتوحد، اینم جزء کتابای خوب این دوره است. یه کتاب خیلی خوب دیگه هم داریم، خیلی شسته رفته و مختصر، از حسن ابن هیثم، که این ابن هیثم معروفه تو فیزیک نور، تو اپتیک هم کار کرده، در فیزیک نور یا علم المناظر و المرایا. علم المناظر و المرایا همین علم اپتیک یا فیزیک نور امروزه. ابن هیثم تو این زمینه هم کار کرده، معروفه. یه کتاب داره به نام تهذیب الاخلاق، اونم کتاب خوبیه. خب این دوره پختگی و شکوفاییه، پختگی و پیراستگیه. اما یه دوره تفصیل و عرض کنم حضور شما یه دوره تکرار هم داره. در سده های هفتم و هشتم فلاسفه مسلمان با محوریت خواجه نصیرالدین طوسی وارد یک فاز جدیدی میشن. اونم اینه که میان دو تا بحث تدبیر منزل و سیاست مدرن رو به تألیفات اخلاقی خودشون اضافه میکنن. اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. اولین کسی که مفصل و فنی این کارو میکنه خواجه نصیره. یه فتح بابی از ابوالحسن عامری در اسعار و الاسعار کرده بود، اما یه بویی از کباب بود. اما کسی که اومد این رو خوب از آب در آورد جناب خواجه نصیرالدین طوسی بود. خواجه نصیر کتاب معروفش در اخلاق فلسفی اخلاق ناصری که اخیراً دفتر تبلیغات اصفهان، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان، یه ترجمه ای رو از این کتاب تحت عنوان الاخلاق النصیریه معرب این رو که دو قرن یا یک قرن بعد از خود خواجه نصیر ترجمه کردن به عربی، این رو چاپ کرده، اما متن اصلی به زبان فارسی دری است. اما همین خواجه نصیر یک کتاب در اخلاق عرفانی داره، اوصاف الاشراف، یه دونه کتاب در اخلاق تلفیقی داره، اخلاق محتشمی. بعد سه تا کتاب داره تو اخلاق، اخلاق ناصری که میشه اخلاق فلسفی که خیلی تاثیرگذاره، در آینده خیلی محور شده، در آینده تاریخ اخلاق فلسفی خیلی جایگاه محوری پیدا کرده. یه اخلاقی داره، اخلاق عرفانی به نام اوصاف الاشراف که رساله بسیار دقیق و خیلی مختصریه، برخلاف خواجه عبدالله انصاری که 100 منزل رو میشموره، او 36 منزل رو میشموره. یه کتاب قطورتر هم داره، اخلاق محتشمی، اون اخلاق تلفیقیه و دقت اخلاق ناصری و اخلاق اوصاف الاشراف رو نداره. دیگه از سراج الدین ارموی لطایف الحکمه و از قاضی عزودیجی رسالت شاهیه و اینا بگذرم، از اون مباحث دره و تاج قطب الدین رازی، از شجره الالهیه شهرزوری، جامع العلوم یا الستینی فخر رازی، اینا کتابایی که یه بخششون رو به اخلاق اختصاص دادن، یه بخششون رو سر و تهش هم معلومه، دقت هم داره، ولی کل کتاب اثر اخلاقی نیست، یک موسوعه است، یک دائره المعارف، یک دانشنامه است، این دانشنامه بخشش به اخلاق. اما دوره شرح و تکرار چیه؟ دوره شرح و تکرار از سده دهم شروع میشه تا عرض کنم حضور شما سده دوازدهم. اینجا یه عده میان با محوریت کتاب اخلاق ناصری خواجه میان اخلاق فلسفی رو یه مقداری به مذاق عمومی عامه مردم نزدیک میکنن، یه مقداری حکایت و شعر و ضرب المثل و قصه و گاهی یه ذره مثلا اخلاقیات نقلی، یه حدیثی، یه آیهی به قول خودمون میزنن به عنوان پیاز و نعناداغ تنگ این پیکره اصلی کتاب. پیکره اصلی فلسفی است، اما یه مقداری از این پیازداغ نناداغا اضافه کردن که به مذاق عامه مردم خوش بیاد. مثلا جناب دوانی یه کتابی داره به نام اخلاق جلالی. این اخلاق جلالی جالبه بدونید برای بیش از 100 سال تو کل شبه قاره هند، وقتی میگیم شبه قاره یعنی قبل از این که به خاطر اختلاف اسلام و هندویزم دو طرف شرق و غرب هند ازش شدا بشه، شرق هند بنگلادش، غرب هند پاکستان، به عنوان دو تا کشور اسلامی اعلام وجود کردن. قبل از اینکه اینا اصلا جدا بشن در شبه قاره بیش از 100 سال اخلاق جلالی کتاب درسی بوده، کتاب رسمی درسی سراسری بوده به زبان فارسی. اخلاق جلالی به زبان فارسیه، مال همین دوره است. اومده یه مقداری حکایات و ضرب المثل و اینا اضافه کرده که خوشایند افراد بشه. همین لوام الاشراق یا اخلاق جلالی از جلال الدین محمد ابن اسعد دوانی. کتابای دیگه هم اینجا هست، اخلاق منصوری، عالم آرا، شمسیه، محسنی که ازش عبور میکنم. دوره رکود و توقف از اواسط سده 12 تا امروز دوره، تا امروز که دارم عرض میکنم، مثلا بفرمایید تا 40 سال قبل، دوره رکود و توقف اخلاق فلسفی. اخلاق فلسفی راکت شده دیگه، اخلاق فلسفی محض تولیداتی نداشته. از حدود 40 سال قبل آقای مهدی حائری یزدی شروع میکنن با کاوش های عقل عملیشون، تا بعد آیت الله مصباح در دروس فلسفه اخلاق، استاد مطهری تو اون چند جلسه فلسفه اخلاق، علامه طباطبایی در رساله اعتباریاتشون در روش رالیز، شروع میکنن به بنیادهای تفکر اخلاقی میپردازن با روش فلسفی. میشه فلسفه اخلاق نوین، میشه فلسفه اخلاق نوین. پس قبل از این چند دهه اخیر ما به مدت حدود سه قرن رکود و توقف داریم تو اخلاق فلسفی. این در واقع بله در جهان اسلام. از این عبور کنم، عرض کنم حضورتون که اما اخلاق عرفانی، عرفان و شهود و سلوک متاع جذابی بوده که از اواخر قرن یکم و از اوائل قرن دوم، مثلا حسن بصری متوفای حدود بسید که 110 هجری قمریه، خب از همون مثلا سالهای 70-80 هجری قمری آروم آروم یک جریان تصوفی شکل میگیره و بعد هی رشد میکنه و خیلی به سرعت شکوفا میشه. این جریان جریانی بوده که عرض کنم حضور شما سعی میکنه از راه دل و شهود به حقایق عالم برسه و از راه تصفیه باطن حقایق عالم رو دریابه و خودشون مسافر سیر الالله میدونه و در منازلی در واقع خودش رو میهمان میبینه تا به حق تعالی برسه. ویژگی های این مکتب مهرورزی و عشق انحصاری به خدای متعال، تخلق به اخلاق الله، اتصاف به صفات خدا، خودگریزی و خودشکنی تا فنای از خود و تسلیم کامل به خدای متعال. نکته خیلی مهم تو اخلاق عرفانی شهودی اینه که مبنای اینها یک تحلیل طولی از انسانه. فلاسفه انسانو که میخوان تحلیل کنن برش عرضی میزنن، برش عرضی میگن ما یه قوه ناطقه داریم، یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه. بعدها قرنها بعد یه دو اومدن این قوای سگانه رو چهار تا کردن، تسلیس قوا تبدیل شد به تربیع قوا، چهار تاش کردن، یه قوه وهمیه هم اضافه کردن، قوه واهمه، شهویه، غضبیه، ناطقه. اینا در عرض همه، اما عرفا یه برش طولی 10 مرحله‌ای میزنن به انسان، میگن لایه های وجود انسان 10 لایه است و بعد منازل سلوک رو بر اساس لایه‌های وجودی انسان و متناظر با اونها میچینن و تنظیم میکنن و پیشنهاد میکنن، که این رو تو کتاب شناخت اخلاق در لطائف الحکمه آقا علی حکیم، ما از لطائف الحکمه ایشون نقل کردیم که این 10 تا دقیقاً چیه و تنظیمات چگونه است و چگونه متناظر با منازل و مقامات عرفانی است. اندیشه های اخلاق عرفانی دو تا مقطع داره، پیش از تدوین، پس از تدوین. عرفای اومدن زندگی عارفانه کردن، تعالیمی به شاگردانشون منتقل کردن، اما دست به قلم نبردن چیزی نوشته بشه. این مال قبل از تدوینه. یه مرحله، مرحله بعد از تدوینه. مقطع پیش از تدوین امثال حسن بصری، ابو هاشم کوفی، ابراهیم ادهم، شقیق بلخی، رابعه ادویه و معروف چرخی، اینها رو میتونیم پایه‌گذار بنامیم. دوره ترویج و نگارش‌های غیر نظاممند اولیه، اینها چند تا کتاب بوده مقامات القلوب بوده، مواطن العباد بوده، منازل العباد بوده، تواسین حلاج بوده و این کتابایی که ازشون من عبور میکنم. از برجسته‌ترین عرفای طبقه دوم هم اجازه بدید عبور کنم. دوره سوم دوره تنظیم و ترتیبه، از حدود 370 قمری تا 1470 قمری، یعنی 100 سال، 370 تا 470. اینجا کتابا دیگه کتابای استخونداری میشه: اللمع سراج طوسی، التعرف محمد کلابازی، قوت القلوب ابو طالب مکی، رسائل ابو عبدالرحمن سلمی، رساله قشیری و کشف المحجوب هجویری. اینا کتابای استخوندار پایه‌ای و اصلی عرفانی هستن. یه فرق کوچولوی ما بین اخلاق عرفانی و عرفان عملی میذاریم، اینو دقت کنید. این نکته خاصی از این تاریخیات بگذارم. اخلاق عرفانی با عرفان عملی، اخلاق عرفانی به نظر ما مخ و هسته مرکزی سلوک و عرفان عملی. عرفان عملی یه اضافاتی داره به نام مناسک، به نام دستورها، آیین‌ها. اون دستورها و آیین‌ها و مناسک مثلا فرض کنید چله نشستن، مثل ذکر گفتن، مثل خرقه پوشیدن، مثل خانقاه، عزلت گزینی در خانقاه. اینا به قول ما پوسته اون هسته مرکزی. هسته مرکزی عرفان عملی بحث مقامات، بحث منازل سلوک. این منازل سلوک یه عده گفتن 7 تاست، یه عده گفتن 40 تاست، یه عده گفتن 100 تاست، یه عده گفتن 1000 تاست. کتانی میگه 1000 تاست. جناب پیر هرات حاج عبدالله انصاری میگه 100 تاست. بعد برای عوام و خواص و خواص الخواص سه لایه میکنه، اونطوری نکنه 300 تاست. خب یه عده میگن 7 تا بیشتر نیست. شکر و خوف و رجا و تسلیم و رضا و تفویض و ببینید اینا که هسته اصلی و مخ اخلاق بندگی است، اخلاق عبودیته. من در مقابل حق تعالی ممکنه خیلی نماز بخونم، پیشونیم به اصطلاح پینه ببنده، اما بازم از اون چرک و کثافات نفسانیات درونی خودم پاک نشده باشم. ممکنه صفحه اول نمازم وایسم، اما هنوز تو بازار که میرم طماع باشم، به نفسانیاتم که میرسه هنوز کلی غرور و تکبر در من باشه، هنوز به راحتی از جاده انصاف خارج بشم، یعنی به خودسازی نرسیده باشم. ممکنه کسی کلی فرض کنم حضور شما روزه بگیره، حج بره، ولی به مغز عبودیت و به روح عبودیت نرسه. روح عبودیت اخلاق عرفانی، یعنی رسیدن به مقام شکر، مقام خوف، مناجات الخائفین، حضرت سجاد سلام الله علیه، مناجات الشاکرین، مناجات الشاکین. اینا مخ و مغز عرفان عملی. اخلاق عرفانی که ما میگیم منظورمون ایناست. مثلا غزالی در ربع المنجیاتش به اینا میپردازه. 4 تا ربع داره احیاء العلوم، ربع المنجیاتش این مباحث خاصه، اما دیگه بقیهش یه چیزاییست که اضافه است و ممکنه ما اونها رو اصلا قبول نداشته باشیم، مثل سماع ممکنه ما اصلا قبول نداشته باشیم. ممکنه مثلا خرقه گرفتن یا ذکر گرفتن از استاد ممکنه ما اصلا قبول نداشته باشیم، که خیلیاشو قبول هم نداریم. اینا در واقع جزء مباحث عرفان عملی است. خب از اینم من عبور بکنم. خب در دوره تنبیه و شرح اخلاق عرفانی از سده چهارون به بعد یک متن محوری مال خواجه عبدالله انصاریه. البته خواجه منازل و سائرینش رو به زبان فارسی هم نوشته، یک کتاب داره خواجه به زبان فارسی قلم خودشه به نام صد میدان، صد میدان، که اینم چاپ شده، چاپای متعددی خورده. احمد غزالی، عین القضات همدانی، عرض کنم حضور شما عبدالقادر گیلانی، ابو نجیب سهروردی، غیر از شیخ شهید دوباره شهاب الدین عمر سهروردی، دوباره غیر از سهروردی فیلسوف، نجم رازی و خواجه نصیرالدین طوسی در اوصاف الاشراف، اینا مال این مرحله ان که عرض کنم حضور شما بحثای خوبی رو انجام دادن، از اینم عبور میکنم. دیگه اخلاق تلفیقی رو انشالله برسیم، عرایزمون تمومه، اینم بذارید نگم اصلا کلا. خب اخلاق تلفیقی یا اخلاق ترکیبی، همونطور که عرض کردم یه دو اومدن و احساس کردن که نگاه جامع اینه که ما چرا خودسانسوری کنیم، چرا خودمون رو محروم کنیم از ارزش افزوده ها و از عرض کنم حضور شریفتون مزیت های خاص اخلاق فلسفی، چرا خودمون رو محروم کنیم از مزیت ها و نقاط قوت اخلاق عرفانی یا از اخلاق نقلی. لذاست که خوبه بیایم اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم و از همشون با هم دیگه یک ترکیب دقیقی درست کنیم و بهره مند بشیم. عرض کنم حضورتون که دو تا عرض کنم حضور شما شاخه داره اخلاق تلفیقی حد اکثری که بر شهود و عقل و نقل استواره و اخلاق تلفیقی حد اقلی که بر دو تا از اینا استواره، که پای تخت کوتاه عرض کردم خدمت. اولین کتابای خوب تو این زمینه مثلا یکیش مال حارث بن اسد محاسبیه، الرعایه لحقوق الله، حارث بن اسد محاسبی متوفای 243 هجریه و ایشون یک کار خیلی قشنگ عرفانی نقلی انجام داده، عرفانی نقلی. تو این کتاب الرعایه لحقوق اللهش ما شاهد بحثای خیلی دقیق و عمیقی در مورد تحلیل بحثای پیچیده مثل ریا هستیم. مثلا تو همین الرعایه لحقوق اللهش ایشون بحث ریا رو به تفصیل در چند ده صفحه، صفحات متعدد مفصل، ریا رو لایه به لایه و گام به گام تحلیل میکنه و بسیار دقیق و زیبا، به نوعی که این بحث ریا الرعایه لحقوق الله شاید تا امروز منحصر به فرد باشه. چه؟ قبل از 250 هجری. کار خیلی قشنگی انجام داده. یکی دو تا کتاب دیگه هم داره، مثل آداب و نفوس که مال خودشه، یا حکیم ترمذی مثلا ریاضت و نفس رو نوشته، اومده نقل و عقل رو جمع کرده، نقل و عقل. عرض کنم حضور شما ابن حزم اندلوسی الاخلاق و سیر فی مداوات نفوس رو نوشته، حالا اون ادب و دنیا و دین و چهارومی رو از عمد فعلا کنار گذاشتم، اون گوشه نوشتم گفتم یادم باشه یه چیزی بگم. یه کتاب خیلی خوب قرآنی عقلی که یه استارت خیلی خوبی بود ولی این استارت خاموش شد، ادامه پیدا نکرد، مال صاحب مفرداته. صاحب مفردات فی القرآن کیه؟ راغب اصفهانی. راغب اصفهانی یه کتابی داره به نام از ذریعه الی مکارم شریعه، این به استقبال حدیث نبوی رفته که حضرت فرمود انی یا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق. ایشون یه کتابی داره به نام از ذریعه الی مکارم شریعه، این کتاب کتابی است که با تحلیل‌های عقلی رفته سراغ آیات قرآن، خیلی کتاب ناب و قشنگی است، در نوع خودش خیلی جذابه. اما باز اینا مثلا برخی از کارا، مثل کار مثلا محاسبی که ادامه پیدا نکرد، برای قرن‌های همچین مدل کاری کسی از ایشون نقاپید ادامه بده و اینو رشدش بده، به همجا موند، تو همون ساعت متوقف شد. آقای
هشمتپور درس دادن خیلی خوبه.
چی؟ از ذریعه رو؟ بله. این از ذریعه غیر از ذریعه آقا بزرگ تهرانی، آقا بزرگ تهرانی از ذریعه الا تصانیف شیعه داره که قرن قبل نوشته شده، اما این از ذریعه مال راغبه که متوفای 502 تو اخلاق نوشته. اما ادب و دنیا و دین چیه؟ یه نفر داریم به نام ابوالحسن ماوردی بصری. این امام ماوردی فقیهه و مفسره. یه کتابی داره در تفسیر امام ماوردی به نام النکت و العیون. یه دونه کتاب داره در فقه 30 جلد. کتاب فقهی 30 جلد داره، کتاب خیلی متقنیه. ایشون یه کتابی نوشته قطور، حدوداً 700 صفحه است، ادب و دنیا و دین. این در اخلاقه. این جنسش چیه؟ ببینید، برخی از آثار اخلاق تلفیقی آثار عقلی نقلیه، منتها این عقل عقل فلسفی نیست، عقل منطقی اصولیه، عقلانیت منطقی اصولیه، نه عقلانیت حکمی فلسفیه. تو پارادایم فلاسفه، تو پارادایم حکمت بحث دنبال نمی کنه. الواحد لا یستر عنه الا الواحد و الواحد لا یستر الا عن الواحد نداره. الوجود الا اما واحد او کثیر، علت او معلول، ذهنی او عینی و غیر ذلک نداره. الهیات بالمعنی العام، الهیات بالمعنی الاخص نداره. اون فضا نیست اصلا. بحثای عقلی میکنه، اما عقل عرفی، که این عقل عرفی رو یه مقداری ضابطه مندش کرده با دقت‌های منطقی و با دقت‌های اصول فقهی اصولی. نمونه برجسته شاخص این کار کتاب ادب و دنیا و دین ماوردی. از ذریعه راغب یه مقداری پهلو میزنه به مباحث عقلانیت فلسفی، یه مقداری هم در همین مدار اخلاق عقلانیت منطقی و عرفی باقی میمونه. پس اینا در واقع گونه هایی از اخلاق تلفیقی هستن که ما شاهدشون.
پس تنها کتابیه که فقط به صورت عقلی منطقی عرفی هست.
بذارید احتیاط کنم نگم فقط، ولی میگم برجسته ترینه، مصداق اتم میشه، برجسته ترینش همون. اما احیاء علوم الدین یه عده‌ای که از نمای نزدیک و فنی و دقیق نگاه نمی‌کنم، شاید بکنم کتاب احیاء علوم غزالی اخلاق عرفانی، ولی اخلاق عرفانی نیست، اخلاق تلفیقیه. منتها اخلاق تلفیقی گاهی برخی از کسایی که تلفیقی نوشتن غلظت دوز عرفان و چربوندن بیشتر کردن، بعضی ها غلظت و دوز تفکر و عناصر فلسفی رو غلبه دادن و چربوندن، بعضی ها لایه نقلیش رو چربوندن. مثلا جناب غزالی اومده عناصر عرفانی رو غلبه داده، ولی کاملا کسی مطالعه میکنه تو کتاب شناخت اخلاق اسلامی، خود اون کتاب احیاء العلوم قلم منه، 21-2 صفحه است، کتاب احیاء العلوم من نوشتم گزارشش رو، برید ملاحظه کنید، کاملا تو ساختار کتاب، تو آموزه های کتاب، تو قواعد کتاب ردپای در واقع میراث تفکر فلسفی و رگه های اندیشه فلسفی به چشم میخوره. الا ماشاءالله نقلیات هم داره، یعنی واقعا سعی میکنه غزالی قرآنی هم بیاندیشه، سعی میکنه واقعا به سنت نبوی هم ارجاع بده و مراجعه کنه، در این حال پیرنگ عرفانیش قاله جان تمومه. یه کتاب داریم که فلسفیش پررنگ تره، عناصر فلسفیش، جامع السادات مرحوم مولا مهدی نراقی، اینم تلفیقیه. عرفان خیلی کم، نقل و عقل زیاد، عقلانیت هم عقلانیت فلسفی. مولا مهدی نراقی هم داره تلفیقی می‌نویسه، ترکیبی می‌نویسه، ولی پیرنگ فلسفیش بیشتره. کسایی مثل عرض کنم حضور شما مولا محسن فیض کاشانی در الحقائق، اینا هم تلفیقی نوشتن. مولا محسن به غلط همه فکر میکنن المحجت البیضا فی تهذیب الاحیاءش مهمترین کتاب اخلاقیشه، مهمترین کتاب اخلاقی که جوهره تفکر این علامه ذوالفنون در اون تجلی داره و آخرین سال حیاتش در اوج پختگی اونو نوشته الحقایقه. الحقایق متعلق به سنت اخلاق تلفیقی ترکیبیه که علی رغم وجود عناصر حکمی فلسفی و عناصر عرفانی، عناصر نقلیش، عناصر قرآنیش همچین نمایونتره، غالبتره. اینم مجموعی از کتابهایی که تو این زمینه خواستم خدمتون عرض کنیم. جنبندی من این که به نظر ما اون روی کردی که از همه قابل دفاع تره روی کرد تلفیقیه. به نظر ما روی کرد تلفیقی از همه قابل دفاع تره. اینم برمیگرده به یک تئوری، تئوری مبنایی. مبنای ما مبنای همافزایی منابع معرفتی، به تعبیر آخوندی خودمون حوزه‌مون میگیم تعاضد. تعاضد یعنی بازو، تعاضد یعنی به کمک هم فراخوندن. تئوری تعاضد ادله و منابع. ما نه خودمون رو از سرمایه‌های وحیانی محروم کنیم، نه از سرمایه‌های عقلانی باید محروم کنیم و نه از سرمایه‌های اشراقی و معرفت شهودی. بر این اساس مادامی که در شیب لغزنده بحران‌های معرفتی صوفیه گیر نیفتیم، حواسمون جمع باشه، یه خط نگهداری داشته باشیم، بگه آقا تو اوت نزنی، تو آفساید وای نسی، اون لغزش‌های فلسفی سراغ ما نیاد، یا تندروی‌های حشویه مانند تعبدی نقلی سراغ ما نیاد، یقیناً به نظر میرسه که این بهترین چیزیست که میتونه محصول مناسبی برای تفکر اخلاقی به جهان معاصر و انسان تشنه معاصر ارائه بکنه. سلام علیکم. اللهم
صل علی محمد و آل
محمد. جناب دکتر قرار سیاسی ده دقیقه خدمت های دکتر هستیم برای پرسش پاسخ.
سوال استاد، ماجرای تفکر اسلامی کتاب هم شده توسط شما یا کتابی از که این سیر رو بنویسید؟
من تو جامعه المصطفی این مباحث رو توی متن آموزشی که ایبوکه، یعنی نشر الکترونیکه، اونجا سالها پیش گفتم، منتها الان اونا از ما خواهش کردن که این رو بتونیم برای نشرش کمکشون بکنیم که کتاب چاپی رو در واقع وارد بازار بکنن. اونجا فقط الان وجود داره، اما جای دیگه اینو من نبود. نه هیچ جا نیست. مراحل و ادوار تفکر اخلاقی تا اونجایی که من کتب انگلیسی و عربی و فارسی رو دیدم، مل اسف و متعجبانه هیچ جا نیست.
کتاب شناخته بده آشنا.
کتاب شناخت مراحل رو نداره. چهار روی کرد رو داره، اما ادوار و ترتب منطقی مراحل اینها رو که چه متوقف شدن، چه به رشد رسیدن، چه به پختگی رسیدن، قبل از رشد چه مرحله طی کردن، اینا رو اونجا.
این کتاب
این قابل دسترسی برای شما عزیزان نیست، فقط دانشجویان خود اونا دسترسی دارن و نشرم نشده. ولی جان آره نشر نشده، چون میگن که رشته اخلاقشون دو تا کارشناسی ارشد دارن، گرایش فلسفه اخلاق، گرایش اخلاق کاربردی، دانشگاه مجازی المصطفی. اون الان 7 سال پیش اینو من نوشتم، 8 سال پیش اینو نوشتم، در اختیار اوناست. اخیرا به من زنگ زدن که میخوان اینو چاپش کنن.
در این حال اسمش
رو فکر میکنم اونجا تحت عنوان منابع و مکاتب اخلاق اسلامی اومده. منابع و مکاتب اخلاق اسلامی میکنم.
استاد توی منظومه فکری که شما کردید، تفکر اخلاق، اخلاق تربیتی، اخلاق تربیتی جایگاهش کجاست؟ چجوری ربط داره؟
این اصلا یه مقوله دیگه است. یعنی الان ما باید 2 ساعت وایستیم اطلس علوم اخلاقی و شاخه های اخلاق پژوهی رو بکشیم و بعد بگیم که تو این اطلس جایابی کنیم که فلسفه علم اخلاق کجاست، فلسفه اخلاق کجاست، جامعه شناسی اخلاق کجاست، روان شناسی اخلاق کجاست، اخلاق کاربردی حرفه‌ای کجاست، تربیت اخلاقی کجاست.
منظور این کلام بحث روی کرد های اخلاق اسلامی بود. فقط اخلاق رو هیچ روی کرد اخلاق اسلامی نمیدونید؟
فقط اخلاق میشه به معنای دیگه اخلاق استنباطی یا اخلاق اجتهادی در پی تطور بخشیدن و تکامل بخشیدن به اخلاق نقلی. یعنی اون مدل اخلاق نقلی که من میگم متاسفانه هنوز به اون نظام نرسیده، فقه الاخلاق یا اخلاق استنباطی یا اخلاق اجتهادی در پی پیریزی اونه، پس میشه امتداد در واقع تکاملی اخلاق نقلی. بله بله، بخواستم بگم اون عقلی نقلیه ولی عقلش عقل فلسفی نیست، پارادایم فلسفی نیست. اخلاق ایرانی نه رو کرده نه مکتب، تو اخلاق اسلامی مادامی که ما مقسم رو داریم اخلاق اسلامی میگیریم و اخلاق مسلمی میگیریم، اون نه اخلاق اسلامی نه اخلاق مسلمی، ولی ما معتقدیم اخلاق مقوله پیشا ایمانیه، ما معتقدیم اخلاق مقوله ما تقدم نسبت به ایمان، یعنی اخلاق دارای ارزش ذاتی است. این مانیفست اعتقادی شیعه است دیگه، وقتی میگیم حسن و قبح ذاتی، وقتی میگیم حسن و قبح عقلی، یعنی مثل اشاعره ما بسته اندیش نیستیم، بگیم آقا تا خدا نیاد نگه چی درسته چی غلط آدم نمیفهمه، و تا خدا فرمان نده، دیوان کامن تئوری، تا خدا فرمان نده و دستور نده یه چیزی خوب نمیشه، چیزی بد نمیشه. جهات محسنه و جهات مقبهه در ذات اموره، نه بعد تعلق امر شاره. بنابراین اون به عنوان یک دستگاه تفکر اخلاقی بشری اجر خودشو داره، ارج و جایگاه خودشو داره، اما اخلاق اسلامی نیست. اونو یه اخلاق زرتشتی، بله بله اخلاق ایرانی میشه. اسمش رو شک دارم، یعنی حافظم یه مقداری یادی نمی کنه دقیقا اسمش چی بود، ولی نوید میدم بهتون که تا همین که دو روزه بهتون عرض کنم، یعنی برم یاد داشتم ببینم اسمش یادم. نه فقط توی کتابخونه یه مجلس بود، کجا بود، یه نسخه منحصر به فرد بود ما پیدا کردیم، دقیقا مال 97 سال پیش، 1300 شمسی. استاد
رفتیم فهمیدید که در 8 ساعت یه جایی مفصل اینا رو
آره
کجا هستش
فکر کنم اسمش باشه مدرسه آفاق، مدرسه آفاق فکر میکنم سرچ بزنید میتونید رو پیداش کنید توی اینترنت، فکر میکنم پیدا میشه. چون
روش تلفیقی یه بحث ارتباط، ارتباط این منابع معرفت، اینجا این سوال مطرح میاد میشه که مثلا ما توی فقه ادله تعارض ادله و راه تعارض چی شده، اینجا چجوریه، اینجوری توی بحث اخلاقی چجوری میشه این ارتباط اینها، بحث تعارضاتی که احتمالا ممکنه پیش بیاد، بگیم که اصلا یه اصلی داریم، اینه که مثلا اومدن یک جهت رو پررنگ کردن چون اون رو اصل میدونستن و بقیه رو با اون دومانه معید میوردن، یا نه واقعا منبع مستقلی بودن که مثلا با این سنجیده میشدن، چه جوری بوده؟
بله ببینید، یه حرکت منطقی شکل گرفته دقیقتر و عمیقتر از اخلاق تو حوزه هستی شناسی آنتولوژی، و اونم کار ملا صدراست. الحکمت المتعالیه دقیقا به دنبال اینه که سر چهار راه تفکر کلامی و عرفانی و فلسفه مشاعر و فلسفه اشراق به تئوری تعاضد ادله و منابع لبیک بگه، به یک کاخ و بنای رفیع فلسفی رو پیریزی بکنه که سر صفحه همه اینا نشسته باشه و از آورده همه اینا خودش رو بهره‌مند کنه، اون تو هوشمندانه در یک نظام غیر التقاطی، غیر تکبندی شده به هم وصل پینه شده، بلکه یک جوش هسته‌ای خورده باشن با هم دقیقا تلفیق شده باشن. این اتفاق اونجا افتاده.
ملا صدر اصل رو با شهود میزنه، اگر هم دست فلسفه و برهان میزنه خودش هم تو مقدمش میگه، میگه که من چون نمیتونم شهود را به شما منتقل کنم مجبورم از برهان فلسفی استفاده کنم. اینی که شما دفاع میکنیدم همینه توی بحث
نه، من شخصا، من نظر خودمو دارم میگه، من شخصا فکر میکنم که مادامی که ما به عنوان یک مسلمان به قصه نگاه میکنیم، اول و آخر برای ما مهمترین منبع وحیه، منتها مهم اینه که این وحی نیاز به چشم مسلح داره تا بتونی قواسی کنی و بری این دور رو از اون در واقع صدف در بیاری، این نیاز به تفکر عقلانی عمیق و منضبط داره، نیاز به اون پالایش و صفای روحانی و روحی داره که العلم نور و یقصفه الله فی قلب من یشا، من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. تو اخلاص ببرز، تو رسم بندگی رو بلد باش، اون نور قصفی رو خداوند به تو هدیه میکنه. منتها ما به لحاظ سلسله مراتب و نظام منابع به نظرم میرسه باید منبع وحی رو از همه پرعرجتر و بالاتر بگذاریم و بدانیم و باید شهود و عقل رو به مدد بطلبیم که به ما کمک بکنه حظمون از مائده سماوی قرآن و روایت بیشتر شه.
لازمش نظام سازیه دیگه.
نظام سازیه.
تا نظام سازی نشه این پراکنده گویی و اینها میشه دیگه.
همینجوری دقیقا.
تنها نظام الان فلسفیه دیگه تو بحث
الان. نه تلفیقی الان به آورده رسیده. بله بله
استاد، اون بحث ایرانی دادن که نظام،
بله الحقایق واقعا به نظام رسیده، بله جامعه استادات به نظام رسیده، منتها فلسفه رو داره غلبه میده جامعه استادات، احیاء العلوم به نظام رسیده. ببینید مادامی که با اصول دین و محکمات دین تعارض نکنه سلیقه است. ما یه منطقه الفراغی باید قائل باشیم برای بالاخره عرض اندام کردن اهل فکر، نباید خیلی بسته نگاه کنیم. مادامی که به محکمات دین و اصول دین پایبند تو چارچوبه حرکت میکنه، بالاخره اینا ممکنه که با مذاق‌های مختلف بهتر سازگار باشه.
اون سال آخر کلیسای ممکن بچه باشه شما بیاد، حالا بعد از اون ایده که حوزه اخلاق هم فقط درس بدم، بس میکنم گزاره اخلاقی واقعی هستن واقعی نیستن، ارزش‌های اخلاقی چجوری هستن، فردا این جوانی از نظر اخلاقی صحبت میکنن، معیار خوب چیه، معیار بد چیه، ممکنه برای بچه‌ها اون جلسه این سال شکل بگیره که مطالبی که علیزاده فرمودن با اینا چجوریه، حالا اخلاق اسلامی واقعی هست، گزارهای اخلاقی احکام اخلاق اسلامی واقعی هستن نیستن، ملاک خوبی و بدی در رویکردهای اخلاق اسلامی چیه، لفظ نسبتش خیلی فرمودن.
ببینید فلسفه اخلاق خیلی مهمه، عرض همزور شکرون که و زبان مفاهمه ما با غیر مسلمان هست. ما اگر از مواد یقینیات و برهانیات استفاده نکنیم زبان مفاهمه ما الکنه، صفر و یک فهم من، معتقدات من قابل ترجمه به صفریه که یک غیر مسلمان نخواهد. رضا بگم قال صادق علیه السلام، قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم. خب نه مسیحی از من میپذیره، نه بودایی از من میپذیره، نه یهودی میپذیره. ما نیاز داریم به این زبان مفاهمه و فلسفه اخلاق اینجا نقش بی‌بدیل داره دیگه. یعنی هیچ چیزی نمیتونه جایگزینه تفکر فلسفی بشه برای شالوده‌ریزی و پیریزی بنیان‌های فلسفه اخلاق و این به دست فلسفه اخلاق اتفاق میفته. البته تو همون فلسفه اخلاق هم یقیناً وقتی ما تو پارادایم توحیدی نگاه میکنیم تفکر توحیدی با یه چیزای واگراست، با یه چیزای همگراست، از یه چیزای اجتناب میکنه، شیب مثبت به سمت یه عناصر دیگه است، مثلا ناواقع‌گرایی، مثلا نسبیت اخلاقی، اینا مانع الجمع با تفکر توحیدی، اینا با نظام اخلاق اسلامی و قرآنی جور در نمیاد. بنابراین ما باید به اون ورزیدگی ذهنی و عمق و ژرفای تفکر فلسفی برسیم که بتوانیم خودمون رو، اطرافیانمون رو و دیگران رو قانع بکنیم و پایبند بشیم به این که واقعا نسبیت گرایی غلطه، ناواقع گرایی، آنتی ریالیسم اخلاقی غلطه، اینا باید برای ما حل شه، جا باید بیفته واسم. لذاست که اونا جای خودشون کاملا جدی باید دیده بشن و خونده بشن و ذهن ما به اونها مجهز.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.